أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة. أفضل التحية والسلام. باب پنجم در موجبات تعدیه حکم، من موضوع الى موضوع آخر او تزییق موضوع الحکم هستش. قبل از ورود در بحث مقدمه ای بیان شده، و اون مقدمه این هستش که خب همونطور که آقایون در اثناء مباحث فقهی استحضار دارن، بسیاری از موارد مفاد دلیل حکم بر موضوع خاصیه، اما فقها در مقام فتوا اقتصار به اون موضوع نمی کنن. مثلا در روایات وارد شده اذا اصاب صوب کدم فغسله، وقتی به صوب دمی اصابه کرد او رو بشوری، که این ارشاد است به نجاست دم، متنجس شدن صوب، و ارشاد به کیفیت تطهیره که اگر بخوای از نجاست تخلص پیدا بکند صوب باید بشور. چند تا حکم از تو این در میاد. آیا در فقه فقط میگن اگه صوب به دم ملاقات کرد اینجوریه، اگه فرش اینجور شد نه، میز اینجور نه، زمین نه، بدن نه، یا نه با اینکه این روایات راجع به صوبه اما تعدی میکنن به غیر؟ و گاهی هست که با اینکه در ظاهر دلیل ممکنه عام باشه، دلیل عام باشه، اما مقید میکنن او را. مثلا ادله ای که میگوید اذا وعدت و فیت، یا اوف به وعدک، به وعدت وفا کن. خب ظاهرش اطلاع وعدت دیگه، چه وعده به کار خوب چه وعده به کار بد. اما آیا فی به وعدک شامل وعده به ناروا هم میشه یا نه تقیید میشه، یعنی وعده به امور حلال، نه امری که حرام نارواست و باد. پس بنابراین علی رغم این که گاهی موضوع مضیقه، اما فقها ها تعدیه می کنند، سرایت می دن حکم را به غیر اونی که در نص وارد شده. و گاهی علی رغم این که موضوع در نص مطلقه و عامه و شامله، اون رو مضیق میکنن. این وجود داره در استدلالات فقهی و استنباطات فقهی، ما میبینیم وجود داره. حالا این کاری که انجام میشود تارتن برای این است که علازو یک سری از امور که به اونا نام میگذاریم اسباب و تعدیه، بر ذوع اون اسباب تعدیه و اون امور گاهی فقیه متوجه میشه که علی رغم این که در دلیل امر خاصی ذکر شده، اما موضوع واقعی قانون در پیش شاره یه موضوع عام نیست که شامل اینی که ذکر شده و غیر این میشه. مثلا در همین جا که فرمود اذا اصاب صحبکت دم فقسله، میفهمه موضوع الملاقی للدم هست، موضوع عام الملاقی للدم که یکی از مصادیقش چیه؟ صحب. موضوع رو میفهمه عامه. گاهی این مطلب استفاده نمیشه که بفهمیم موضوع واقعی عامه، اما از اون میفهمیم، از اون اسباب تعدیه میفهمیم که موضوع دیگری هم همانند این موضوع مذکور در دلیل همین حکم داره، نه اینکه موضوع کلی جامعه شامل این و غیره، نه، موضوع همین متکثراته، اما علاوه بر اینی که در دلیل ذکر شده اونم همین حکم داره. مثلا گفته الخمر، فرموده الخمر و حرام، فقیه از یه جایی به دست میاره که الکل هم همینجور، با اینکه الکل اسمش خمر نیست، اما میفهمه به تنقیح مناطی، به یه تعلیلی میفهمه این که خم گفته شده حرامه برای اسکارشه، و چون الکل هم این اسکار رو داره پس میفهمه الکل هم حکمش همینه. بله؟ نه، ممکنه اینم به دست نیاد که کل و مسکر حرام، ممکنه به دست نیاد، گاهی ممکنه اینجوری باشه، این موضوع اینجوریه، اون موضوع هم همین حکم پیدا. حالا میاد، حالا این مواردش پس بنابراین این موضوعاتی که در سراسر فقه موجب این تعمیم ها و تسریع ها یا موجب این تزریق ها میشه، امور عدیده ایست که مثل الغاء خصوصیت، تنقیح منات، اولویت، مناسبت حکم موضوع، مذاق شریعت، مقاصد الشریعه و غیر ذالک. اینا چیزاییست که عناوینیست و اسبابیست که به واسطه او توسعه میدن یا تزریق میکنن. چیزی که مورد تأسفه اینه که این امور در سراسر فقه من طهارت الادیات فراوان ازش استفاده میشه که تعدیه میکنن یا تزریق میکنن، اما در اصول رائج اینا مورد بحث قرار نگرفته که ضابطش، شرائطش، خصوصیاتش، افتراق اینا با یک دیگر، اینا مورد کلام و بحث در اصول واقع نشده. و حالی که از بسیاری از یعنی حالا بسیار شاید درست نباشه، و حالی که از قسمتی از مباحث اصولی اینا کارآمدتر و مورد نیازترن، این کتاب خواسته این مواردی که مورد نیاز فراوان هست در فقه ولی مورد بحث در اصول واقع نشده است، این نقیصه رو جبران کنه انشاءالله و اینا رو مطرح کنه، بحث ازش بشه، گام اولی است برای اینکه اینا مورد بحث و کنکاش و دقت واقع بشه و تکامل پیدا کنه انشاءالله. بفرمان تمهیدون تعدیت الحکم و اهم و موجباته. مقدمه ای گفته می شود برای تعدیه حکم که مفهوم تعدیه حکم چیه و مهمترین موجبات و اسباب تعدیه چیست. کثیرا ما تواجه الفقیه فی مختلف ابواب الفقه عناوین تقع و موضوعا لحکم شرعیین بالعدلت اللفظیه و غیرها. بسیاری از اوقات مواجه میشه فقیه در ابواب مختلف فقهیه به یه عناوینی مواجه میشه، با یه عناوینی که این عناوین واقع شده اند، موضوع برای حکم شرعی در ادله لفظیه، مثل مثالی که زدم که فرمده اغسل صحبه که من اول مالایی کن، او غیر ادله لفظیه، مثلا معقد اجماعی است یا سیره عقلایی است یا سیره متشرعی است مثلا. و یکون و مقتضی ظاهر البدوی و الجمود علی، و می باشد مقتضای ظاهر ابتدایی اون دلیل و جمود بر اون دلیل اختصاص حکم به همون عناوین مذکوره در دلیل لفظی یا اجماع عقد اجماع یا ادله لبی دیگر، الا ان هنا اسبابا توجب تعدیه الحکم الى غیر تلک العناوین الخاصه الا ذو کشفها عن احد امرین، به خاطر کشف اون اسباب از یکی از دو امری که گفته خواهد شد، این موجب می شود تعدیه حکم به غیر اون عناوین. الامر الاول کون الموضوع الثبوتی الواقعی الذي جعله الشارع موضوعا لهذا الحکم عنوانا کلیا عاما شاملا لهذا العنوان الخاص الواقع في الدلیل و غیر این. کشف میشه به واسطه اون اسباب و به برکت اون اسباب بودن موضوع ثبوتی واقعی در پیش شارع مقدس، اون موضوع ثبوتی واقعی که قرار داده او رو شارع موضوع برای این حکم، یه عنوان کلی عام شامله نسبت به همینی که در دلیل ذکر شده و نسبت به غیر این. حالا اینجا به خاطر اینکه مورد سوال سائل بوده، مورد احتیاجش بوده، اومدن گفتن صوب، و الا موضوع واقعی چیه؟ الملاقی للدم هست، لکن لم ینص علیه اثباتن. اما اون عنوان کلی عام شامل تصریح به اون در ادله نشده از جهت اثباتی، ولو در ثبوت همون موضوعه. چرا تصریحش نشده؟ به جهت من الجهات، برای اینکه مورد سوال واقع نشده، یا برای اینکه گاهی یه وحشتی ایجاد نشه برای مردم، حالا کم کم میخوان احکامو بگن، به کلی هر چی درآمد داری مثلا بگی آقا هر چی درآمد داری خمسشو باید بدی. حالا گفتن آقا ای داری اضافه اومد خمسشو بدی. موضوع یکی از مصادیق، یا اونجا گفته اون یکی رو گفته، اون یکی گفته که حالا خیلی وحشتی ایجاد نشه، کم کم این موضوعات گفته بشه به طور جزئی جزئی مثلا. جهات مختلف داره دیگه. و هذه الموجبات الامر الثانی کون و غیرهی ایزن علا ذو کشف اون اسباب، از یکی از دو هم امر اول اون بود، امر دوم کون و غیرهی، یعنی کون و غیر این موضوعی که مذکوره در دلیل است، ایزن نیز موضوع برای حکم هستش، برای همون حکمی که در این دلیل ذکر شده. و ان لم یجعل الشارع الموضوع الثبوتی امرن جامعن بینه هما، اگرچه در مقام ثبوت شارع امر جامعه بین اینا رو موضوع قرار نداده، آمده اینو جداگانه موضوع قرار داده، اون رو هم موضوع جداگانه قرار داده. اینم ممکنه به شارع این که بیاد یه امر جامعه رو قرار بده، یا نه تک تک اینو موضوع قرار بده، اونو موضوع قرار بده، اونو موضوع. یه وقت میگه مثلا اکرم کل عالم، یه وقت میگه اکرم هازا، اکرم هازا، اکرم هازا، اکرم هازا، جدا جدا اینا رو موضوع قرار میده. و هذه الموجبات، این موجبات تعدیه و اسباب تعدیه، مع شدت الحاجت الیها فی مقام الاستنباط لم تنقه الابحاث الراجعه الیها، ابحاث راجعه به این موجبات منقه نشده، یعنی جوری که حدود و صغور و جهات و خصوصیاتش به طور شفاف روشن بشود. لا فی علم الاصول مع انطباق تعاریف علیها، ولا فی غیرها من القواعد الفقهیه، نه در علم اصول تنقیح شده و نه در غیر علم اصول از قواعد فقهیه. در علم اصول تنقیح نشده، خب انقل که لعل، چون تعریف علم اصول شاملش نمیشه. جواب اینه که مع انطباق تعاریف، علی رغم اینکه همه تعاریف علم اصول شامل اینا میشوند، اما اینا مظلوم واقع شدند در اصول. خب تعاریف علم اصول چیه؟ خب تعاریف قدیمیاش چیه؟ القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله التفصیلیه، قواعدی که ممهد شده برای استنباط احکام فرعیه شرعیه از روی ادله تفصیلی، که حالا دیگه توضیح این قاعده من نمیخوام اینا رو یکی یکی توضیح بدم، اینا رو آقایون خوندن رو میدون. خب آیا القواعد الممهده الاستنباط فلان شامل این چیزایی که الان گفتیم نمیشه؟ اینا قواعدی نیستن که با اون احکام فقهی رو میشه استنباط کرد؟ بله، اگه بگی القواعد الممهده تمهید شدن تو اصول، بله تمهید نشدن تو اصول. خب اگه این همه اونا رو بعد حذف ذکر نمی‌کردن، چون اونام تو ننوشتن که تمهید نشده بودن. اگر ممهده نخوندیم، الممهده یعنی جاده صاف کنن، تمهید میکنن، قواعدی که تمهید کنندن، خب اینا همشون تمهید کنندن دیگه. یا ما یقع و کبرا فی ما یقع و کبرا لقیاس الاستنباط، که آقای ناینی مثلا فرمود ما یقع و کبرا لقیاس الاستنباط، خب اینم کبرا قیاس الاستنباط واقع میشه. میگیم شارع فرموده وقتی دم به لباست اصابت کرد اون لباس متنجس میشود، درست؟ و مقتضای القاء خصوصیت این است که غیر از لباس هم متنجس می شود، و چون القاء خصوصیت حجت است، پس بنابراین این ثابت می شود که غیر از لباس هم متنجس می شود. خب اینا در طریق کبرا واقع شد. یا اونی که مثلا بزرگانی مثل مرحوم آیت الله بروجردی شد اول کسی باشه که این فرمایشو فرموده و مورد قبول امام و بزرگانی واقع شده، که تعریف اصول الحجت و فلفق، هر چی در فقه حجته، الحجت و فلفق، آیا القاء خصوصیت چی چی اینا الحجت و فلفق نیست؟ پس علی رغم این که، یا تعریف شهید سعد العناصر مشترکه، العناصر مشترکه، اون عناصری که مشترکن مربوطه به یه باب دونه باب نیستن، همه جا کارآمدی دارن، معمولا در جل فقه کارآمدی دارن، اینا میشن اصول، نواقص اصولی. و خب آیا اینا اینجوری نیستن؟ گفتم ملت طهارت الدیا. پس میبینیم که اینا منقح نشده ابحاث راجعه بینها، نه در اصول ما انطباق تعاریفی علیها، با انطباق تعاریف اصول بر این مباحث. ولا فی غیرها من القواعد الفقهیه یا سایر ابحاث استدلالیه، حالا اگر در قواعد فقهی هم بحث نکردن، کتابایی که به عنوان قواعد فقهی ذکر شده، تو خود فقه هم به اینا خیلی نپرداختن که حدود و ثغور و جهاتش رو شفاف کنن، بحث کنن، فقط بهش استدلال کردن، هی گفتن لالغاء الخصوصیه، لالغاء الخصوصیه، لتنقیح المناد مثلا، لمناسبت الوقت و الموضوع، همین رو گفتن و رد شدن دیگه. تو خود متون استدلالی فقهی هم به اینا نپرداختن. پس نه در اصول که جای واقعیشه، نه در قواعد فقهیه که حالا مسامحتا بگیم اونجا ذکر کنه، نه در خود متون فقهیه اومدن بهش پرداختن، ولذاست مباحثی است که محجور مونده است. فاوجب ذلک، این عدم وقوع این ابحاث در این اون در این جاها ایجاب کرد، فاوجب ذلک ایجاب نموده است شیئا من الاضطراب فی التمسک بها، یه مقداری اضطراب و دگرگونی در تمسک به اینا ایجاد شده. یکی میلید تمسک میکنه، یکی دیگه میگه آقا جای تمسک به این نبود، بی خود تمسک کردی. این اضطراب و گوناگونی که وقوع پیدا کرده در اصل این که حدود و ثغور اینا روشن نشده، تعریف درست حسابی ازش نشده، شرایطش گفته نشده، ابحاثش منقح نشده، این در اصل اینه. فاوجب ذلک شیئا من الاضطراب در تمسک به این موجبات و این اسباب. فیشاهد ان فقیها یتعدی ان مورد نص به زعم توفر سبب من تلک الاسباب فی. پس مشاهده می شود در فقه که یک فقیه محترمی تعدی می فرماید از مورد نص، تعدی می کنه به غیر مورد نص هم همین حکم می ده، به چه جهت؟ به زعم و اعتقاد فراهم بودن سببی از اون اسباب در اون مورد که تعدی کرده. به خاطر این تعدی میکنه میگه آره. الان نگاه کنید، آیا چرخ ماشین، چرخ دورشگه، چرخ موتور اگه متنجس شد با رفتن یه مقداری روی زمین خشک آیا پاک میشه پاک نمیشه؟ خب تو ادله که ما داریم کفش و پا و اینا ذکر شده، یه چرخ موتور و فلانه که ذکر نشده. حالا بعضی فقها از معاصرین دام از علم یار الغای خصوصیت، یکی میگه چه جرأتی داره الغای خصوصیت میکنه، نمیشه الغای خصوصیت. خب این برای که هنو عضو سقور این الغای خصوصیت روشن نشد. فرمان که بیان که رو علی و انکار میکنه بر اون فقیه که تعدی کرده، فقیه اون آخر اشد دل انکار نافی انزال که از سبب، اون سبب اصلا نفی میکنه، میگه وجود نداره اینجا، یا اگه وجود وجودشو قبول داره میگه حجت نیست اینجا، شرایط حجیتش اینجوری نیست که همه جا رو فرا بگیره. نافی انزال که از سبب او اعتباره او، یا اعتبارشو نفی میکنه اگه اصل وجودشو نفی نمیکنه. فیقتصر علی ما وقع علیه الدلیل، پس در اثر انکار وجود اون سبب یا انکار حجیتش اقتصار میکنه بر همونی که دلیل لفظی گفته بود یا دلیل غیر لفظی گفته بود، تعدی نمیکنه. و هازا این مسئله، این اضطراب و تشویشی که در فقه در اثر این عدم تنقیح به وجود میاد، استدعى البحث عن هذه الاسباب، تقاضا نموده است و استدعا کرده است بحث از این ابحاث را، و ادراجها فی الاصول، و ادراج این ابحاث در علم اصول طریقا الی استکمال ابحاثها، برای راه باز شدن به استکمال ابحاث این اسباب و این موجبات، و تعرف علی ما هو الحجة منها، و برای دستیابی بر اون چه که حجت است از این اسباب. آیا همشون حجت هست؟ بعضی هاشون حجت هست، شرایطش چیه؟ و مواقع جریانها، و برای دستیافتن به مواقع و موارد جریان این اسباب و شرایط این اسباب و اقسام این اسباب و وجوه تمایز بین این اسباب، که مثلا فرق بین تناسب موضوع با ایقاع قصد چیه، فرق بین تنقیه منات و مثلا مقاصد و شریعه چیه، اینا افتراقهای این اسباب با یکدیگر چه می باشن. ثم ان هذه الموجبات کما توجب تعدیت الحکم، این اسباب همونطور که موجب تعدیه حکم میشه، قد توجب تزییق موضوع الحکم، گاهی موجب تزییق موضوع حکم میشه، تزییق موضوع حکم از اونی که وقع موضوع ان للحکم در ظاهر دلیل، از اونی که در ظاهر دلیل موضوع واقع شده باعث تزییقش میشه، که نه این به این کلیت موضوع حکم نیست. مثلا یکی از جاهایی که خیلی هم اثر داره عفو بالعقوده، آیا عفو بالعقود ظاهرش عفو بالعقود دیگه به همه عقدا وفا کنید؟ خب بعضی اومدن گفتن این ظاهرش اینه، ولی تناسب حکم موضوع وقتی شارع داره میگه عفو بالعقود، یعنی عفوقی من قبول دارم، به اونا داره واجب میکنه نه عقدی. پس عفو بالعقود علی رغم ظاهر بدویش که عموم داره به تناسب حکم موضوع که شارع داره این حکم میاره، آیا میگه به عفو بالعقودی که منم قبول ندارم وفا کنی؟ پس عفو بالعقود یعنی عفو بالعقود صحیحت عندی. وقت این آقایون میان میگن چی؟ آقایونی که من اینجوری میگم، میگن ما به عفو بالعقود برای عقودی که نمیدونیم شرعا صحیحه یا نه نمیتونیم توسط کنیم، عقد تأمین اجتماعی رو به عفو بالعقود نمیشه درست کرد، چون العقود صحیحه است، فعلا اول کلامه که آیا عقد تأمین صحیحه صحیح نیست. اما اگه بگیم نه عفو بالعقود اطلاق داره، عموم داره، مقید نیست، خب این عقد دیگه، پس عفو بالعقود میگیره دیگه. پس میتونیم با اوفو بالعقود استدلال کنیم برای صحت عقد تأمین. اینا چیزاییست که اگر بگیم ترازو موضوع مقیدش میکنه یه جور میشه، بگیم مقید نمیکنه یه جور دیگه میشه. فرضا اینا ابحاثیست که بسیار در مواقع استنباط اهمیت داره. و من هنا اذا اخذنا، و من هنا اخذنا کل الامرین، و من هنا از جهتی که این اسباب هم موجب تعدیه است و موجب تسریه و هم موجب تزهیق می شود، از این جهت اخذنا در این کتاب کل الامرین فی عنوان البحث، ما هر دو عنوان را هم تعدیه هم تزهیق را در عنوان بحث عرض کردیم. الباب الخامس موجبات و تعدیت الحکم من موضوع الی موضوع آخر، این یک او تزهیقه. این که هر دو رو در عنوان عرض کردیم برای این بود که این اسباب گاهی اون کار رو انجام میدن گاهی این کار رو انجام میدن، از این جد هر دو رو در عنوان بحث عرض کردیم. خب و اهم هذه الموجبات ستتون، اهم موجبات تسریه و تزهیق شش تاست کما یلی: الاول الغاء الخصوصیه، الثانی تنقیح المناط، الثالث الاولویه، الرابع مناسبت الحکم الموضوع، الخامس مذاق الشرع، السادس مقاصد الشریعه. یه چیزای دیگه هم تو فقه شما برمیخورید، الانصاف. دیدید که شیخ اعظم عدل بعد الانصاف، اینم خودش گنداریه چیزی، شم الفقاهه، یکی از چیزایی که در فقه بهش استدلال میشه گاهی شم الفقاهه است، درست؟ که حالا ممکنه شم الفقاهه برگرده به مثلا مذاقش شم الفقاهه. یه فقیه میگه من از اونسی که با احکام شریعت من طهارت و الاحتیاط پیدا کردم از این میفهمم که این کار حرامه و این درست نیست، این گاهی اسم شمال فقط ولو دلیل خاص به اون معنا نداشته باشه. مثلا فرض کنید یکی از مثالهایی که حالا ادلهی که میگه مثلا پوشش وجه و کفین برای زن واجب نیست، که قویه مثلا این ادله که پوشش وجه و کفین برای زن واجب نیست، اما میشه بگیم هر جور آرایش هم بکنه و با بدترین آرایش ها هم بازم واجب نیست. خب تو ادلش نیمده که زمانی که به خدمت آرایش نکرده باشه، این نیمده، ولی فقیه از مجموع شریعت و چیزایی که از شارع اطلاع داره میگه نمیشه شارع بگوید ولو بزک کرده به انواع بزک های محرک و مهیج بازم نه، اون مال صورت معمولیه، اون ادله مال صورت به قرینه این شم یا مذاق شریعت که از ادله به دست آورده تقیید میکنه، تزهیق میکنه موضوع را، و هاکذا موارد عدیده که تزهیق میشود یا توسعه میده حکرات. بله اگه تونستید برگردونید فبها و نعمت، بعضیاش ممکنه بر نگرده. و هناک موجبات اخرى فی مدرسه اهل سنه، اینا که گفتیم این شش تا فقهای امامیه شکر الله مسائیه هم به این توسط میکنه، یه موجبات دیگری هم وجود داره که عامه در مکتب عامه و اهل تسنن به اونها استدلال میشه، مثل قیاس، مثل استهزاء، مثل مصالح مرسله، مثل ضبط سرایه، اونا اسباب تعدیه است پیش اونا. و هناک موجبات اخرى در مدرسه اهل سنت که یتمسک و بعضهم بها، که بعض اهل سنت دمشون به اونا تمسک میکنن، مثل القیاس و الاستحسان و مساله مرسله و غیر اینها، مما بطلانه واضحون اندل امامیه تبعا لهدایت اهل البیت علیهم السلام، که بطلان اونا اون وجوه تسریه اندل امامیه واضح هست، امامیه هم طبعا به هدایت اهل بیت میگن، اهل بیت مکرر فرمودن که قیاس اگر بنا باشه در دین را پیدا کنه محقت دین، دین اصلا از بین خواهد رفت و هاکزا. حالا وقتی که تنوز انشاءالله وقتی مذاق شریعت رو بحث میکنیم وقت روشن میشه که با استحسان و قیاس چه فرق میکنه. فلذالک لا نتعرض لها، به خاطر این که اندل امامیه تبعا لهدایت اهل البیت اینا صحیح نیستن و باطلن، ما متعرض اینها نمیشیم در این کتاب. نه، لما اهتم الائمه علیهم السلام به تحذیر شدید ان العمل بالقیاس. بله، یه دونه از اینا رو که عامه بشه هست ما در این کتاب ازشون بحث میکنیم و اون قیاسه. علتش هم اینه که ائمه علیهم السلام خیلی اهتمام داشتن به این که تحذیر کنن از این، و ما برای این که این روشن باشه و یه وقت اشتباه نشه با امور دیگر، این یه دونه رو یه بحث اجمالی ازش خواهیم کرد. میفرمان که ولفلذالک لا نتعرض لها، نه عملا مهتم ائمه علیهم السلام به تحذیر شدید عن العمل بالقیاس، و گاهی هم مشتبه میشه بر بعض افراد المراد من القیاس المحذور، مشتبه میشه که قیاس محذور چیه و خیال میکنن بعضی چیزایی که فقهای امامی بهش توجه میکنن اینم همون قیاسه، مثلا مثل اولویت. قرآن فرموده ولا تقل لهما اف، فقها از این آیه میگن ما میفهمیم که ضرب هم اشکال داره. بعضی هم میگن آقا این قیاسه، ضرب کجا، اوف یه چیز دیگه است، ضرب یه چیز دیگه است. برای اینکه این اشتباه ها از بین بره، نه اینجاها از باب قیاس اولویت به اون قیاسی نیست که ائمه نهیش کردن، اون یه قیاس دیگه است که نهی فرمودن. برای خاطر روشن شدن این ما این رو متعرض میشیم و بحث میکنیم. بل فقط یشتبه علی البعض المراد من القیاسی که مورد حذر واقع شده. از این جهت تعرضنا للبحث عن القیاس به همین مقدار که این مطلب روشن بشه. ابحاث تفصیلیش که عامه دارن در قیاس اونا رو مطرح نمی کنیم. بله، به عنوان استحسان من یادم نیست، اما این که چیزی که در دلیل نمی بینید چکار نکنید، نگید از پیش خودتون نگید، به این عنوان ها چرا؟ و غیق البس الهازه الموجبات ضمن فصول، میفهمن از این موجبات سته بحث خواهد شد در ضمن فصولی، و قبل الورود فی البحث ینبغی ذکر و نکتته. النکته الاولا ان المراد من الموضوع الذی تلغا عنه الخصوصیه و کل ما وقع تحت الخطاب لا خصوص الموضوع المصطلح فالموضوع هنا یشمل المکلف الفلفل. خب میدونید که تو منطق موضوع رو وقتی تعریف میکنن یعنی اون چیزی که حکم برش بار میشه. زیدون قائمون، ما به زید میگیم چی؟ موضوع. اما اینجا که میگیم تعدیه من موضوع الى موضوع آخر، این موضوع اینجا همون اصطلاح مقصودمونه یا اعم از اون مقصوده؟ فهمان موضوعی که ما اینجا میگیم، اسباب تعدیه میگیم یا اسباب تزییق موضوع میگیم، موضوع در اینجا هر چیزیست که تحت خطاب واقع شده، حالا ولی اون موضوع اونجوری نباشه. مثلا اکرم العالم، اگه بخوایم منطقی حساب بکنیم موضوع چیه؟ عالمه. ولی اون چیزایی که تحت خطاب واقع شده هم عالمه، هم اکرامه، هم وجوبه. از هیئت اکرم وجوب فهمید. این وجوب به چی تعلق گرفته؟ به اکرام. مجموع وجوب اکرام به روی چی اومده؟ عالم. این تعدیهی که میگیم هم چیه؟ عالم رو شامل میشه، هم اکرامو شامل میشه، هر دوی اینا رو چیه شامل میشه. پس بنابراین و یه چیز دیگه باز اینجا اکرم العالم، تو اکرم یه چیه؟ یه انتس دیگه خطاب کرده. حالا شاره بسن امام صادق سلام الله علیه به زراره فهمدن اکرم العالم، اینجا یه اکرم خطاب به انتی درش هست، ما از این انته تعدی میکنیم. از اکرام هم تعدی میکنیم، مثلا یا گفته اطعم، ما از اطعام تعدی میکنیم به اکرام های دیگر تعدی میکنیم. پس اون چیزی که اینجا مقصوده اون اصطلاح منطقی نیستش. میفرماید ان نکته الاولا ان المراد من الموضوع الذی تلغا عنه الخصوصیه، موضوعی که از او الغای خصوصیه میشه و تعدیه میکنیم، که به نظرم میاد اگر این الغای خصوصیت چون یکی از اون اسباب بود یه عنوان جامعی به جای الغای خصوصیت ذکر بشه، اگر اینجا الغای خصوصیت، الغای خصوصیت لغوی مقصوده نه اون اصطلاحیه، اما آره تعدی میشه به سوی اون بهتر بود گفته میشه. ان الموضوع الذی تلغا عنه الخصوصیه هو کل ما وقع تحت الخطاب، هر چیزی که تحت خطاب شرع وارد شده، لا خصوص الموضوع المستلزم، بنابراین بر اساس این فالموضوع هنا یشمل المکلف، یک الفعل الذی تعلق به الحکم، مثل اکرام در این مثالی که ما زدیم، متعلق ذلک الفعل و متعلق و متعلقه لو کان له ذلک، و همچنین متعلق اون فعل و متعلق متعلق اون فعل اگر برای اون فعل متعلق یا متعلق المتعلق وجود داشته باشه. بله؟ نه لوازم نه. مثلا فرض کنید که گفته که اطعم الفقیره به طعام لحمی، یا اطعم ها به لحم. خب اینجا شما یه چی دارید؟ یه وجوب دارید، یه انته دارید، یک اطعام دارید. این اطعام فعل دیگه متعلق به چیه؟ به لحمه، اطعام به لحم، درست؟ بعد ممکنه این لحمه خودش متعلق به یه چیز دیگه باشه، لحمه مثلا فرض کنید گوسفند، غنم. خب شما از اطعام تعدی میکنید به غیر اطعام، مثلا پولش میده، پول نقدش میده، یا تجلیل ازش میکنید، الغای خصوصیت میکنید، میگه اطعام خصوصیتی نداره. یه جاهایی ها، یه جایی هم ممکنه خصوصیت داشته، مثلا کفاره اگه هست نمیتونیم القا با، اما مثلا میخوان از به خاطر تشویقش دارن میگن، خب معلومه این خصوصیت نداره. خب از اطعام تعدیه میکنیم، در اطعام هم اطعام به لحم ممکنه تعدیه کنیم، اطعام به لحم نباشه، اطعام به جگرش باشه مثلا. از اطعام گوسفند هم ممکنه تعدیه کنیم که متعلق المتعلق است به یک خدمت شما عصبت که حالا گاو مثلا، به شتر، به آهو مثلا، به یه چیز دیگری. این تعدیه ها ممکنه اینجوری باشه. الشروط دیگر، الشروط سواء کانت للحکم او لغیره، مثل شرط الوجوب و شرط الواجب. خب یکی از چیزه که تحت خطاب واقع میشه چیه؟ شرط. میگه ان جاء اک زیدون فاطعمه الطعام الکذایی، اینجا اکن. خب شما ممکنه از این شرط تعدی بکنید به واسطه تناسب حکم موضوع یا هرچی تعدی بکنید، اگه اومد، حالا اگه نیومده، درست؟ اما اگه حالا نیومده ولی یک لطف فراوانی به شما کرده، یه پول حسابی به حساب شما مثلا ریخته، خودش نیومده، آیا اینجا رو شامل نمیشه؟ این ممکنه بگیم الغای خصوصیت بکنیم بگیم شامل میشه. حالا اون شرط گاهی شرط وجوبه، یعنی شرط حکمه، گاهی شرط واجبه، اینا همش تحت خطابه دیگه. میفهمد اشروط سواء کانت للحکم او لغیر الحکم، مثل شرط الوجوب و شرط الواجب. از بعدی الموانع، مثل اینکه مثلا حریر در نماز از موانع صلاته، یا طلا مثلا برای مرد از موانع صلات باشه. القواطع، اون چیزی که گاهی در فقه داریم دیگه، یه چیزی ممکن موانع است، قواطع، مثل قهقهه مثلا، فعل کثیر، که اینا بهش میگن قواطع، یعنی اون هیئت اتصالیه رو به هم میزنه. خب ممکنه کسی در روایت وارد شده که بابا قهقهه مبطل نمازه، شما ممکنه تعدیه کنید بگید که چی؟ بگید خب حالا یه نفری داره نماز میخونه، یه مرتبه عرفان به گلک زده کنه، یه 10 دقیقه یه یوروبی در عظمت باری تعالی هم تو باید فکر کنه، بعد بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب نماز قواطع یه رب میخواه، خب قبلش میخواست این فکر رو بکنه، تو نماز وسط نماز من میخواد ایاک نعبد و ایاک نستعین یه رب میخواد هم تو فکر کنه. خب این اون صورت اتصالی نماز رو به هم میزنه، پس بنابراین اینم ملحق میشه به چی؟ به همون قهقه. ولو تو روایتی وارد نشده باشه، فقیه ممکنه از اون بفهمه که اینایی که اون صورت اتصالیه عرفیه رو به هم میزنه این اشکال داره. فرضا در باب وضو، معمول فقها گفتن وضو اگه اعضاء سابقه حکم نشده باشه مثلا این هیئت اتصالیه به هم نمیخوره، ولو 5 ساعت هم طول بکشه، صورتشو میشوره یه جایی از هوا یه جوری که نه 3-4 ساعت هم تو تریه چیز باقی میمونه، بعد میره دست راستشو میشوره، مدتی طول بکشه بعد بره دست چپشو میشوره. خیلی از فقها گفتن این اشکالی نداره، ولی بعضی فقها مثل آقای سیستانی شفاه الله تعالی شو میگه اگه فاصله ها خیلی زیاد باشه که اون هیئت اتصالیه پیش عرف به هم بخوره باطل، برای اینا خوشکم نشده باشه. خب اونا کجا در آورده ایشون؟ ممکنه از همین ادله قواطع یا اینها در اون. و مورد و هذه الاسباب قد یکون و احد و هذه الامور کما قد یکون و اکثر. خب میفهمد که حالا مورد این اسباب گاهی یکی از این امور گفته شده است توی دلیل، گاهی نه بیش از یکیه، یعنی هم از ناحیه موضوع، هم از ناحیه متعلق، هم از ناحیه شرط، از همه اینا توی یه دلیل ممکنه القای خصوصیت بشه. یه مثال این پایین زده شده، مثال خوبیه توی هامش، مثلا اذا قیل یا زید اطعم الرجل الفقیر فبالامکان اطعم، یا زید اطعم الرجل الفقیر. اینجا ببینید چند امر وجود داره به تعدیه، فبل امکان ان نؤدی الحکم من زید به غیر زید، میگیم بر غیر زید هم واجب، و من الرجل الفقیر که چیه؟ متعلق المتعلقه و هو متعلق المتعلق الى المرأة الفقیره. گفته الى الرجل، من نگفت، گفت که خدمت اطعم الرجل الفقیر، آیا مرعی فقیره رو لازم نیست؟ اینو نمیخواد بگه، پس الرجل الفقیر هم ازش تعدیه میشه، پس از زید که تعدیه شد که مخاطب بود و مکلف بود، به چی تعدیه کردیم؟ از الرجل الفقیر هم تعدیه کردیم به مرعی فقیر. خب و من الاطعام الی الاشراب، اطعم، حالا اگه گرسنه‌اش نیست تشنشه نمیخواد بگه، پس از اطعامم به اشراق تعدیه میکن. پس ببینید توی دلیل واحد ممکنه فقیه به جهات مختلف هم از موضوع، هم از متعلق، هم از همه اینا، هم از مکلف، از همه اینا تعدیه. گاهی هم ممکنه نه، یه جوریه که فقط یکیشو میشه تعدیه کرد. اینا رو فقیه متزلق در مقام استنباط با توجه داشته باشه. و من الاطعام الى الاشراب مثلا فیکون التعدی فی الاولین فی الموضوع زید و رجل فقیر و فی الاخیر فی المتعلق. خب النکته الثانیه لاجل تسهیل نعبر فی هذه الابحاث عن الموضوع الملغى عنه الخصوصیه بالاصل و عن الموضوع المعدى الیه الحکم بالفرع. این هم همیشه یادتون باشه دیگه تا پایان این کتاب. ما همین مثالی که الان زدیم، اطعم الرجل الفقیر یا زید اطعم الرجل الفقیر، به این میگیم اصل، به مرعه فقیر میگیم فرع، به اشراب که بهش تعدی کردیم میگیم چی؟ میگیم فهم. پس بنابراین اصل اونیست که در لسان دلیل مستقیمن مباشرتن شارع فرموده، اون معدا الیه الهاج، اون چیزی که تعدیه به اون میشه و تصریح میشه با اون میگیم همیشه فرع. پس تو این کتاب هر جا گفتیم اصل اینجور فرع اینجور، مرادمون روشنه که چیه. فرع یعنی اون معدا الیه، اصل یعنی اونی که در خود لسان شارع وارد شده. و صلی الله علیه.